دوازده نیمه شب به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه 25 دی ماه رو پشت سر میگذارید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان نیم ساعت مجله نیمه شب با شما هستم و البته گزیده‌ای داریم از تحلیل، گفتگو، خبر و گزارش. اما پیش از هر چیز به رسم معمول با خبر شروع می‌کنیم مجله نیمه شبمون رو با مهتاب وحیدی راد که اینجا کنار من نشسته و اگر شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید حتما صدای مهتاب و من رو با هم شنیدید. مهتاب سلام.
سلام نوشین، سلام میکروفونی.
آره
یادش بخیر، اون موقع همیشه تو صبحانه با خبرم میگفتیم این سلام میکروفونی ماست دیگه، ما که از شب با هم کار کرده بودیم.
همینطوره، گهگاه البته فرصت نمیشد البته توی تحریری به هم سلام کنیم.
همینطوره.
خیلی خوب، این تو اینم شنونده ها مهتاب.
متشکرم. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. حسین علایی از فرماندهان سپاه پاسداران و فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با انتشار توضیحاتی درباره نامه اخیر خود پشتیبانی از ولایت فقیه را ضامن حفاظت ایران از آسیب ها اعلام کرد. پیش از این آقای علایی با نوشتن نامه‌ای به مناسبت سالروز 19 دی 1356 وضعیت آن دوره را با وضعیت کنونی ایران مقایسه کرده و تلویحاً رفتارهای سیاسی آیت الله خامنه ای را دنباله رفتارهای سیاسی شاه دانسته بود که انتشار این نامه با اعتراض گسترده گروهی از سرداران سپاه و هواداران حکومت در ایران روبرو شده بود. امیر قطر از کشورهای عربی خواست تا نیروهای خود را برای پایان دادن به کشتار غیر نظامیان در سوریه به این کشور اعزام کنند. پس از حدود 10 ماه ناآرامی و کشته شدن بیش از 5000 نفر در سوریه، این نخستین بار است که یکی از رهبران عرب خواستار مداخله نظامی در بحران این کشور می شود. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت ایران برای سرکوبی معترضان به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در ماه جاری در دمشق با بالاترین مقامات سوریه از جمله با شخص بشار اسد دیدار کرده است و افزود دلایلی در دست است که نشان می‌دهد ایران به سوریه مهمات و تجهیزات امنیتی تحویل می‌دهد. شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در بصره به 53 تن رسید. به گفته مقامات محلی 137 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. با وجود استقرار هزاران مأمور انتظامی برای حفظ امنیت مراسم اربعین، یک تروریست انتحاری روز شنبه امروز بمبی را که به خود بسته بود در میان جمعیتی که پیش از عزیمت به سوی کربلا راهی مسجدی در بصره بودند منفجر کرد. پیش بینی می شود چندین میلیون زائر شیعه برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به کربلا بروند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تهدید کرد که ایران به نحو آزاردهنده‌ای انتقام کشته شدن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز را خواهد گرفت. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی در چهارچوب راهبرد تهدید در برابر تهدید در حال بررسی مجازات عاملین پشت صحنه و میدانی ترور مصطفی احمدی روشن و همراه او رضا قشقایی است و نحوه این مجازات آزاردهنده خواهد بود.
اخبار رو از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنید. اما در این مجله نیمه شب گزیده ای از گزارش های تهیه شده. آمریکا ایران را متهم به ارسال سلاح به سوریه می کند. تهران این اتهام را رد می کند. شرح بیشتر این ماجرا را در این مجله خواهید شنید. وزارت کشور برخی از داوطلبان نمایندگی در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرده است. در این رابطه نظر یک کارشناس را جویا شده ایم.
نوعی بازی هوشمندانه و زیرکانه از طرف طیف احمدی نژاد و اسفندیار رحیم‌شاهی است.
مجله نیمه شب البته از گزارش‌ها و تحلیل‌ها و گفتگوهای دیگری هم پر است. با ما باشید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با صدور بیانیه‌ای گزارش‌های مربوط به ارسال سلاح به سوریه از طریق خاک ترکیه را تکذیب کرد. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت این کشور اعتقاد داره که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به سوریه کمک تسلیحاتی می‌کنه. بهروز کارونی گزارش میده.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا در بیانیه خود ضمن آنکه گزارش‌های مربوط به ارسال سلاح از این کشور به سوریه از طریق خاک ترکیه را یک ادعا توصیف کرد، اعلام کرد که تهران اعتقاد دارد مسائل سوریه باید از طریق گفتگو میان حکومت و مخالفانش حل شود. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا پس از آن انتشار یافت که مقام‌های ترکیه گفتند 4 کامیون متعلق به ایران که مظنون به حمل تجهیزات نظامی برای سوریه بودند را توقیف کردند. در این ارتباط نیز سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت که مقام‌های گمرک این کشور در حال بررسی محموله این کامیون‌ها هستند. وی افزود که مقام‌های گمرک ترکیه به چیزی مشکوکند. با این همه این مقام وزارت خارجه ترکیه از دادن توضیحات بیشتر در این مورد خودداری کرد. آنکارا ماه نوامبر سال گذشته اعلام کرد که مانع ارسال سلاح به سوریه از طریق خاک ترکیه خواهد شد. این تصمیم ترکیه در واکنش به برخورد خشونتبار حکومت سوریه با مخالفان اتخاذ شده است. به گفته یه سازمان ملل متحد از حدود 10 ماه پیش تا کنون که تظاهرات علیه حکومت بشار اسد شروع شده است، حداقل 5000 تن در سوریه کشته شدند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که این کشور اعتقاد دارد تهران به سوریه کمک نظامی می‌کند. بر اساس این گزارش، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در ماه ژانویه سال میلادی جاری در دمشق پایتخت سوریه بوده است. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت که اطمینان داریم فرمانده نیروی قدس از سوی مقام‌های ارشد سوریه، از جمله بشار اسد، رئیس جمهوری آن کشور مورد استقبال قرار گرفته است. او در این مورد گفت که این موضوع مشخص‌ترین نشانه از حمایت ایران از حکومت سوریه در سرکوب مردم آن کشور است. این مقام آمریکایی با اشاره به اینکه واشنگتن برای مطرح کردن این اتهام دلایلی دارد، بدون اشاره دقیق به این شواهد و دلایل گفت که دولت آمریکا معتقد است ایران به منظور سرکوب معترضان در سوریه جنگ افزار و مهمات در اختیار دولت بشار اسد قرار می‌دهد. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران همواره کمک نظامی به سوریه را تکذیب کرده است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. اما در رابطه با همین موضوع، مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور مقاله‌ای داره که در آن به روی آوردن حکومت بشار اسد به مأموران لباس شخصی موسوم به شبیهه برای سرکوبی مخالفان و کمک‌های سپاه پاسداران به این حکومت پرداخته. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش مؤسسه استراتفور، حکومت بشار اسد با ادامه اعتراض‌ها و نارامی‌ها که ماهاست در سوریه ادامه دارد، بیش از پیش به مأموران لباس شخصی خود یا شبیهه برای سرکوبی مخالفان خود تکیه کرده و این کار با ترکیب ارتش سوریه ارتباط مستقیم دارد، ارتشی که اکثریت افسران و درجداران کادر و وظیفه آن سنی‌اند ولی به وسیله افسران ارشد علوی که در اقلیت هستند اداره می شود. شیعیان علوی حاکم بر سوریه نزدیک به 20% جمعیت 22 میلیونی سوریه را تشکیل می دهند. گزارش استراتفور با اشاره به پاگیری شبیهه در سال 1976، 35 سال پیش، و افزایش شمار این نیروی لباس شخصی در دهه 80 میلادی میگوید در حال حاضر شبیهه 20 هزار عضو دارد که بیشتر آنها از میان بیکاران، افراد کمسواد و مجرمین آزاد شده از زندان برگزیده شدند و این افراد به صورت پاره وقت برای حکومت کار می کنند و در کنار آن به کارهای دیگری نیز مشغولند. همین گزارش میگوید رژیم بشار اسد با اعزام این افراد به شهرهای ناآرام مانند هومس، حما، حلب، درعا و حومه دمشق برای سرکوبی تظاهر کنندگان و دستگیری و حتی کشتن مخالفان استفاده می کند و در واقع شبیهه به مهمترین خط دفاعی حکومت بشار اسد در برابر مخالفان تبدیل شده است. استراتفور در ادامه می نویسد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که با توجه به تجربهش در بکارگیری افراد بسیج علیه تظاهر کنندگان وابسته به جنبش سبز برای آموزش افراد شبیهه به سوریه کمک کرده است، به کارایی آنها به دیده تردید می نگرد. این افراد به باور سپاه پاسداران به علت نافرمانی و نداشتن انضباط به جای استفاده از خشونت حساب شده علیه تظاهر کنندگان و کنترل ناآرامی ها به عکس آنها را تشدید می کنند و به جای کمک به حکومت اسد به آن صدمه می زنند و به همین جهت به نوشته استراتفور سپاه پاسداران ناامید از آموزش شبیه برخی از اعضای حزب الله لبنان را به کار گرفته است تا افراد شبیه را هدایت کنند و حتی به آنها کمک کنند که هدف اعضای ارتش آزاد سوریه قرار نگیرند. در پایان استراتفور می نویسد سپاه پاسداران تکیه بیش از پیش بشار اسد به شبیه را مضر به حال حکومت او می داند، ولی رئیس جمهوری سوریه با توجه به ترکیب ارتش سوریه چاره‌ای ندارد و به کارگیری این افراد می تواند از وابستگی فزاینده سوریه به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بکاهد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب درباره تنش‌های فزاینده بین ایران و آمریکا گزارش دیگری رو برای شما تهیه کردیم. روز شنبه ایالات متحده اعلام کرد قایق‌های تندروی نیروی دریایی ایران برای کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد مزاحمت کردند. این خبر در حالی منتشر میشه که تنش بین ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته شدت پیدا کرده. فرین عاصمی گزارش میده.
شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که هفته گذشته سه قایق تندروی ایرانی به سرعت به ناو آمریکایی نیو اورلان در تنگه هرمز نزدیک شدند و تا فاصله 500 متری آن پیش رفتند. یک قایق تندروی ایرانی هم در نزدیکی سواحل کویت به یک ناو آمریکایی نزدیک شده است. به گزارش شبکه خبری CNN این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گفته اعضای نیروی دریایی ایران که بر این قایق‌های تندرو سوار بودند برای نیروهای آمریکایی مزاحمت ایجاد کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سرنشینان قایق ایرانی مسلسل‌های سبک و سنگین خود را سر دست بلند کرده و تکان می‌دادند. تنش بین ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته رو به وخامت بیشتری نهاده است. آمریکا و غرب تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کردند. همه این تحریم‌ها به دلیل دست نکشیدن ایران از برنامه هسته‌ایش است. نوامبر یعنی آبان ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرد ایران فعالیت‌های تحقیقاتی برای دسترسی به بمب هسته‌ای انجام داده است. اما برنامه هسته‌ای ایران تنها موضوع تنش‌زا بین ایران و آمریکا نیست. هفته گذشته ایران اعلام کرد یک جاسوس ایرانی آمریکایی CIA را که به ایران سفر کرده اعدام خواهد کرد. از سوی دیگر پس از ترور مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته‌ای ایران انگشت اتهام را به سمت آمریکا و اسرائیل نشانه رفته است. آمریکا این اتهام را رد کرده و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از دست داشتن این کشور در ترور احمدی روشن ابراز بی‌اطلاعی کرده است. پیشتر ایران اعلام کرده بود اگر تحریم‌ها علیه این کشور شدت گیرد تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه نخواهد داد حتی یک قطره نفت از این تنگه عبور کند. روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به ایران هشدار داده که تنگه هرمز را نبندد و گفته چنین اقدامی خط قرمز واشنگتن است. کاخ سفید تصریح کرده در صورت چنین اقدامی واکنش نشان خواهد داد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نامه باراک اوباما از راهی غیر از سفارت سوئیس به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور برخی از اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد را که داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند رد صلاحیت کردند. در مقابل هیئت رئیس مجلس هم تیمی را در مقابل هیئت رئیس مجلس هم تیمی را مسئول رسیدگی به رد صلاحیت ها کرد. رد صلاحیتی که برخی از آن به عنوان نطفه یک مناقشه انتخاباتی یاد می کنند. بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
آیا حامیان دولت محمود احمدی نژاد نطفه های یک مناقشه انتخاباتی را در کشور کلید زده اند؟ هیئت‌های اجرایی که زیر نظر وزارت کشور هستند نه تنها تعدادی از نمایندگان اقلیت مجلس بلکه تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس را نیز رد صلاحیت کردند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان دو دلیل برای این رد صلاحیت‌ها دارد.
اول این هست که سعی کردند اصولگرایانی که مخالف شخص آقای احمد نژاد هستند و طیف اسفندیار رحیم مشایی رو حذف کنند، اما این دلیل اصلی نیست. چرا که اگر می‌خواستند واقعا چنین رفتار بکنند باید کسی مثل احمد توکلی رو هم رد صلاحیت می‌کردند. دلیل اصلی به گمان من که دلیل دوم هست، نوعی بازی هوشمندانه و زیرکانه از طرف طیف احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی است. اونها می‌خوان با رد صلاحیت حداکثری در مرحله اول، یعنی رد صلاحیت بخشی از اصولگرایان و رد صلاحیت دیگر اندیشان مجلس فعلی، هزینه های شورای نگهبان رو برای رد صلاحیت های گسترده بعدی به مراتب بالاتر ببرند تا شورای نگهبان نتونه نامزدهای جریان اسفندیار رحیم مشایی و جریان آقای احمد نژاد رو کاملا قلقم کنه و به این طریق بتونن تعدادی نامزد در انتخابات داشته باشن.
چند روز قبل روزنامه دولتی ایران در تیتر درش و اول خود از رد صلاحیت حامیان گفتمان محمود احمدی نژاد خبر داده بود، تیتری که با انتقاد برخی از سایت‌های اصولگراه مواجه شد و آن را فرار به جلو و رد گمکنی دولت ارزیابی کردند. مجید محمدی تحریرگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
با توجه به اینکه هنوز ماجرای رد صلاحیت‌ها به شورای نگهبان نرفته و همچنین اسامی که در رسانه‌های داخل کشور منتشر شده عمدتاً اصلاح طلبان و مخالفان دولت رو ذکر می‌کنن به عنوان کسانی که احتمالاً صلاحیتشون تایید نخواهد شد توسط هیئت‌های اجرایی، من فکر می‌کنم انگیزه اصلی هواداران دولت از اینکه بخشی از نامزدها رو جلوه بدن به اینکه رد صلاحیت شدن، عمدتاً زمینه سازی است برای چند صد نمایندهی که به تعبیر خود رسانه‌های داخلی با چراغ خاموش وارد صحنه شدند، حامیان رئیس جمهور هستند، منابع مالیشون رو عمدتاً از تیم آقای احمدی نژاد دریافت می‌کنند، برای اینکه زمینه سازی بشه که اینها بتوانند در برابر سنت‌گرایان یا جناح مخالف رأی بیارند، از امروز داره برای اینها نوعی تبلیغات انتخاباتی صورت می‌گیره.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس و احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرا از اینکه هیئت‌های اجرایی که وابسته به وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد هستند بر نام تعدادی از نمایندگان منتقد مهر قرمز زده است به شدت انتقاد کردند. اما یا واقعا حامیان دولت محمود احمدی نژاد با رد صلاحیت منتقدین خود به دنبال این هستند که نطفه های یک مناقشه انتخاباتی را در کشور کلید بزنند؟ مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
پاسخ به این سوال میتونه هم مثبت و هم منفی باشه. به یک معنا یک مناقشه رو کلید زدن، چرا که نشون دادن حامیان احمدی نژاد و خود ایشون که چند روزه در استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و رفتارهای پوپولیستی قوی هستن و برخوردارن از یک بی‌توانایی برای اینکه هرچی بیشتر تهییج کنن بدنه حامی خودشون رو، میتونه منفی باشه به خاطر اینکه این برمیگرده به ماهیت اونها. یعنی یک اختلافی وجود داره که تلاش میشه با استفاده از ابزارهای قدرتی که در اختیار دارن در هیئت‌های اجرایی و در وزارت کشور تا حدی امکان کرسی‌های بیشتری رو تصاحب کنند. به این معنا منازعه واقعی وجود داره و حامیان آقای احمدی نژاد تلاش می‌کنن با استفاده از تمامی امکانات خودشون، هم از رسانه‌ای و سیاسی امنیتی، تا حدی امکان انتخابات مجلس رو بهش فرجامی بدن که باب میل اونهاست و این باند رو در قدرت مستحکم‌تر و گسترده‌تر می‌کنه.
روزنامه روزگار از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز پنجشنبه نوشت حسب تحلیل اصولگرایان حامیان انحرافی دولت سعی کردند با طراحی یک سناریو زمینه فشار را بر شورای نگهبان فراهم کنند، به این معنا که دولت تمام منتقدانش را رد صلاحیت و حامیانش را تایید صلاحیت کرده و در همان حال هم از رد صلاحیت حامیانش خبر می‌دهد. این روزنامه در ادامه نوشته است بعدن که شورای نگهبان موازنه را برعکس کرد، یعنی اصولگرایان را تایید صلاحیت و حامیان دولت را تحت عنوان حامیان جریان انحرافی رد صلاحیت کرد، دولت معترض شده و تغییر در نتایج بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی را خلاف منطق و قانون معرفی و جنجال سیاسی به پا کند.
گزارش وحیده پور استاد رو میشنید درباره رد صلاحیت برخی از اصولگرایان منتقد داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی. نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوری دلالان خیابانی و صرافان بدون مجوز و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یکشنبه یعنی امروز شروع میشه. به گزارش خبرگزاری فارس اون گفت که ارز فقط باید با نرخ بانک مرکزی فروخته بشه. معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین گفت که داشتن ارز بدون سند غیر قانونی هست و دست هر کسی که ارز دیده بشه اون فرد دستگیر میشه. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد با اشاره به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ ریال در برابر ارزهای دیگه به بهروز کارونی اینطور میگه.
شاید در وهله اول گمان میشد که دولت و بانک مرکزی میتونه بازار ارز رو از التهاب خالی کنه، اما چنین نشد و نشانه هایی که وجود داره در اقتصاد ایران و مثلا میشه از اون از فرار دلار از بازار ارز عراق به بازار ارز ایران یاد برد نشون میده که یک تقاضای انبوه و فزاینده در بازار ایران وجود داره که دولت نمیتونه با عرضه ارز اون رو بپوشونه. این شکاف که دائما وسیع میشه میتونه ارزش ریال رو بازم از این چیزی که هست کاهش بده و بنابراین ناکارآمدی مدیریت حکومت بر ارز و بازار اون آشکار میشه. بنابراین دولت تلاش داره که با جلوگیری از فعالیت سوداگران بازار ارز جلو بگیره از این که اینها بتونن فعالیت داشته باشن. سوداگران بازار ارز دارای کارکردهایی هستن، از جمله اینکه اونها میتونن با انتشار و انتقال اطلاعات و همچنین توزیع اطلاعات کمک بکنن به جلوگیری از انحصار در بازار ارز یا حتی دستکاری قیمت ها. سیاست دولت امروز اینه که دستکاری کنه قیمت ها را و فعالیت سوداگران در بازار ارز مانع این میشه.
آیا در ایران تجربه مشابهی هم در این زمینه وجود داشته؟
سرکوب بازار ارز در دهه 60 و 70 هم در ایران تجربه شده و ما دیدیم که اون سرکوب ها نتونست بازار ارز رو مهار بکنه و دولت برای اینکه بتونه مشکلات ناشی از این بازار سیاه ارز رو جلویش رو بگیره مجبور شد به همین خصوصی سازی و آزاد کردن این بازار و همزمان میشه گفت که این سیاست سرکوب بازار ارز دارای ناسازگاری آشکار با سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد، از جمله مسئله اجرای قانون هدفمندی. چرا ما که میدونیم بر اساس قانون هدفمندی میباید دولت اقدام بکنه به رهاسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی و اگر دولت اینجا به سرکوب بپردازه در واقع خودش به نوعی داره بخش خصوصی رو سرکوب میکنه و مانع تحقق اون قانون هدفمندی میشه که این ناسازگاری میانجامه به ناکارآمدی همین سرکوب اون سیاست ها و همچنین یک بازار وسیع و بزرگ سیاه برای ارز که میتونه تلاطم ایجاد بکنه.
در کنار این گونه اقدامات شورای پول و اعتبار ایران هم تصمیم گرفته که نرخ سود سپرده های بانکی رو به بیش از 20% افزایش بده. آیا این اقدام در کنار همون برخوردهای سختگیرانه میتونه به بهبود ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کمک بکنه؟
بعد از اینکه شورای پول و ارز اعلان کرد که بهره سپرده گذاری رو افزایش میده به حدود 21%، قیمت طلا به جای اینکه کاهش پیدا بکنه افزایش پیدا کرد و تأثیری هم به روی قیمت ارزها نداشت، بلکه قیمت ارزها مجدداً شروع کرد به بالا رفتن. خود این واکنش بازار نشون میده که فعالین بازار و بازار به طور کلی اعتمادی به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت نداره. بنابراین در چارچوب همین قضیه میشه احساس کرد که در آینده با محدود شدن دست دولت در عرضه ارزهایی مثل دلار یا یورو، این شکاف میان عرضه تقاضا که زیاد بشه، نه تنها سپرده گذاران از این اقدام دولت استقبال نکنن، بلکه پولهایی که الان پسنداز هست در بانک ها بیشتر منتقل بشه به بازار سکه طلا و ارز و مردم برای اینکه بتونن قدرت خریدشون رو حفظ بکنن در این شرایط فعلی که با یک تورم بسیار زیاد ما روبرو هستیم و همچنین با کاهش ارزش ریال، بتونن خودشون رو بیمه کنن در مقابل این شرایط ناهنجار.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی ممنوعیت چاپ و انتشار داستان‌های پائولو کوئلیو، نویسنده سرشناس جهانی در ایران، او ترجمه فارسی آثارش رو در سایت شخصی خودش قرار داد. بعد از گذشت یک سال از این ماجرا، این نویسنده معروف برزیلی میگه ممنوعیت انتشار کتاب‌هاش در ایران باعث شده حدود 350 هزار ایرانی در داخل و خارج از این کشور داستان‌هاش رو با مراجعه به سایت فارسیش بخونن. بیشتر میشنویم از شهرام میریان.
پائولو کوئلیو، نویسنده 65 ساله برزیلی، یکی از پدیده‌های قرن 20 به شمار می‌آید و تا کنون حداقل 300 میلیون جلد از رمان‌ها و داستان‌هایش به 56 زبان ترجمه شده و در 160 کشور دنیا از جمله ایران به فروش رسیده. آقای کوئلیو 3 سالندی پیش به عنوان نویسنده زنده‌ای که آثارش به بیشترین زبان‌های دنیا ترجمه شده، به دریافت دیپلم رکورد جهانی گینس نائل شد. این نویسنده سرشناس جهانی به انگیزه 1 سال ممنوعیت چاپ و انتشار آثارش در ایران، در گفتگو با یک روزنامه‌نگار سوئیسی در شهر ژنو گفته است در پی اعمال این ممنوعیت تمام کتاب‌های به فارسی ترجمه شده اش را در سایت شخصی خود نشانده تا از این رهگذر دوستدارانش در ایران به طور رایگان و مجانی آنها را بخوانند. وی حتی از تازه ترین کتابش هم یاد کرده که به وسیله دکتر آرش حجازی به فارسی ترجمه شده و در سایتش قابل دسترس است. آقای کوئلیو، نویسنده سرشناس برزیلی، در اختیار گذاشتن کتاب‌های ترجمه شده خود را به دوستدارانش در ایران نوعی مبارزه علیه سانسور هم تلقی کرده و گفته در فیسبوک و توییتر نامه‌های فراوانی از خوانندگان آثارش در ایران به دست آورده که ضمن سپاسگزاری و قدردانی از این اقدام، خواهان آن شدند هر کتاب تازه‌ای هم که منتشر می‌کند آنها را به فارسی برگرداند و در سایتش بگذارد تا مردم ایران از خواندن این آثار هم بی‌بهره نمانند. آقای کوئلیو که از دی ماه سال گذشته دیگر کتابهایش در ایران منتشر نمی شود، در ادامه این گفتگو می گوید در این یک سال گذشته نزدیک به 350 هزار تن از ایران و دیگر نقاط جهان کتابهای به فارسی ترجمه شده او را از طریق سایتش مطالعه کردند. این نویسنده معروف جهانی که تا پیش از ممنوعیت آثارش در ایران نزدیک به 6 میلیون جلد از کتابهایش در این کشور به فروش رسیده، میگوید تلاش حکومت کشورش برزیل هم برای یافتن علت و علل ممنوعیت انتشار آثارش در ایران به جایی نرسیده و میافزاید موضع‌گیری‌های رسمی حکومت ایران نشان از آن دارد که در واقع فعالیت ناشر کتابهایش در ایران ممنوع اعلام شده. آقای پائولو کوئلیو اگرچه در این گفتگو نامی از ناشرش نمیبرد، ولی لازم به ذکر است که انتشارات کاروان به مدیریت دکتر آرش حجازی، ناشر داستانها و رمانهای این نویسنده برزیلی بوده است. آقای آرش حجازی همان کسی است که در فیلم کوتاه لحظات آخر زندگی ندا آقا سلطان در تلاش است این دختر 26 ساله را از مرگ نجات دهد. پائولو کوئلیو در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به سفر 12 سال پیش خود به تهران از دلبستگیش به فرهنگ کهن ایران هم میگوید و یادآور میشود که در جریان خیزش‌های مردمی سال 88 در ایران که وی از آن به عنوان انقلاب سبز یاد کرده، مردم دنیا دریافتند که حساب مردم ایران را باید از رژیمشان جدا ساخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد، بامداد روز یکشنبه به وقت ایران. باز هم سلام و صبح روز یکشنبه شما بخیر. وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. اما قبل از هر چیز باز هم با خبرها شروع میکنیم از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین با سلام و شب بخیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. حسین علایی از فرماندهان سپاه پاسداران و فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با انتشار توضیحاتی درباره نامه اخیر خود پشتیبانی از ولایت فقیه را ضامن حفاظت ایران از آسیب‌ها اعلام کرد و گفت منظورش از نظام دیکتاتوری حکومت فعلی ایران نبوده است. پیش از این آقای علایی با نوشتن نامه‌ای به مناسبت سالروز 19 دی 1356 وضعیت آن دوره را با وضعیت کنونی ایران مقایسه کرده و تلویحاً رفتارهای سیاسی آیت الله خامنه ای را دنباله رفتارهای سیاسی شاه دانسته بود. امیر قطر از کشورهای عربی خواست تا نیروهای خود را برای پایان دادن به کشتار غیرنظامیان در سوریه به این کشور اعزام کنند. پس از حدود 10 ماه ناآرامی و کشته شدن بیش از 5000 نفر در سوریه، این نخستین بار است که یکی از رهبران عرب خواستار مداخله نظامی در بحران این کشور می شود. ماه گذشته نمایندگانی از اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع سوریه و نظارت بر روند صلح به این کشور اعزام شده بودند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت ایران برای سرکوبی معترضان به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در ماه جاری در دمشق با بالاترین مقامات سوریه از جمله با شخص بشار اسد دیدار کرده است. وی افزود دلایلی در دست است که نشان می‌دهد ایران به سوریه مهمات و تجهیزات امنیتی تحویل می‌دهد. شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در بصره به 53 تن رسید. به گفته مقامات محلی 137 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. با وجود استقرار هزاران مأمور انتظامی برای حفظ امنیت مراسم اربعین، یک تروریست انتحاری روز شنبه دیروز بمبی را که به خود بسته بود در میان جمعیتی که پیش از عزیمت به سوی کربلا راهی مسجدی در بصره بودند منفجر کرد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تهدید کرد که ایران به نحو آزاردهنده‌ای انتقام کشته شدن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز را خواهد گرفت. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی در چارچوب راهبرد تهدید در برابر تهدید در حال بررسی مجازات عاملین پشت صحنه و میدانی ترور مصطفی احمدی روشن و همراه او رضا قشقایی است و نحوه این مجازات آزاردهنده خواهد بود. مسعود جزائری انگشت اتهام را در این ترور به سوی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل گرفت. سازمان کنترل کیفیت هوای شهر تهران میگوید میزان آزبست در تهران 30 تا 100 برابر شهرهای پاک دنیاست. آزبست ماده ای سمی، سرطانزا و نامرئی است که در لنت اکثر خودروها وجود دارد و با هر ترمز مقدار زیادی از آن به سیستم تنفسی شهروندان وارد می شود.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و درباره آرایش احتمالی احزاب سیاسی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. من نوشین سید حسینی پیش از این برنامه از شما خدافظی می کنم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان گرفتن فرصت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس و اعلام وزارت کشور مبنی بر نام نویسی نزدیک به 5300 تن در مهلت یک هفتهی ثبت نام، آنچه در نگاه اول به چشم می‌خورد کاهش 30% میزان ثبت نام کنندگان در مقایسه با انتخابات مجلس هشتم است. اصلاح طلبان که چالش اصلی آنها نظارت استصوابی شورای نگهبان بود، با پیش شرط برآورده نشده رفع موانع برگزاری انتخابات آزاد از حضور در آن سر باز زدند. اما بر اساس گزارش‌ها معدود نامزدهای نزدیک به این جریان به طور مستقل در انتخابات ثبت نام کردند. ناظران از مدت‌ها قبل این انتخابات را عرصه رقابت دو گروه اصولگرای هوادار و منتقد دولت ارزیابی کردند. گروه‌هایی که اینک در یک سو زیر پرچم آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری، با هدف ارائه فهرستی واحد از نامزدهای اصولگرا گرد آمدند و از سوی دیگر در قالب جبهه تازه تأسیس پایداری پیرامون آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، روحانی حامی محمود احمدی نژاد، که اینک حمایت از او را در انتخابات 22 خرداد 1388 نادرست می‌داند. گروه 7 به اضافه 8، جبهه متحد اصولگرایان به رهبری آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که متشکل از چندین گروه اصولگرای منتقد دولت است، نمایندگانی را از سوی علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف، دو رقیب اصولگرای اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 در جمع خود پذیرفته است. اما سهمی برای محسن رضایی که او هم از رقیبان محمود احمدی نژاد در انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری بود قائل نشده است. نتیجه انتخاباتی که اساساً حاصل رقابت میان اصولگرایان است چه خواهد بود؟ انتخابات پیش رو تا چه میزان به حذف یا تقویت یکی از جریانهای اصولگرا خواهد انجامید؟ شورای نگهبان که از همکنون سرگرم پالایش فهرست ثبت نام کنندگان خواهد شد، چه سرنوشتی را برای رقابتهای انتخاباتی بر سر 290 کرسی مجلس نهم رقم خواهد زد؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. در بلژیک با علی مزروی، نماینده سابق مجلس ششم و سخنگوی برونمرزی دو تشکل اصلی اصلاح طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در پاریس مرتضی کاظمیان، فعال طیف ملی مذهبی و بیژن حکمت از مرکزیت سازمان جمهوری خواهان ایران. آقای علی مزروی، با شما شروع میکنیم. الان که وضع مشخص‌تر شده با ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نهم، نگاه به فهرست‌های گرایش‌ها و ائتلاف‌های اصولگرا چه چیزی رو نشون میده درباره کیفیت رقابت میان طیف راست در رأی‌گیری مجلس نهم؟
با غیبت اصلاح طلبان طبعا الان رقابت بین اصولگرایان حاکم در حال شکل‌گیری است. تا کنون میشود گفت که سه طیف در اونها شکل گرفته. یک طیفی که خب سابقه دارم هست، جبهه متحد اصولگرایان زیر پرچم آقای مهدوی کنی، خودشون رو با عنوان طیفی که از بیت آقای خامنه‌ای حمایت میشن معرفی میکنن، که خب هم آقای مهدوی این حلقه اتصال رو تعریف میکنه و هم حضور آقای ولایتی. طیفی است که خودش رو مرکز اصولگرایان الان داره معرفی میکنه. طیف دومی که شکل گرفته جبهه پایداری هست که از افراطی ترین نیروهای راست محسوب میشن و بخشیشون با نظامی ها ارتباط دارن. اینها کسانی بودن که در دولت آقای احمدی نژاد مسئولیت داشتن غالبا، و بعد از اینکه احمدی نژاد و طرفداراش به عنوان جریان انحرافی معرفی شدن، با فاصله گیری از اونها این تشکل رو راه انداختن و رهبری این طیف به عهده آقای مصباح یزدی هست و دارن خودشون رو به عنوان اصولگرایان اصیل معرفی میکنند و قصدشون این هست که بتوانند از طریق نفوذی که دارن در بخشی از نیروی نظامی امنیتی و همینطور اینکه خودشون رو باز وابسته به بیت از طریق آقای مصباح تعریف کنن، اونها هم بتونن در این انتخابات کرسی‌های بیشتری رو برای خودشون تصرف کنن. اما جریان سومی که در جنرال حاکم شکل گرفته ولی خیلی تابلوی رسمی ندارد، همون چیزی است که به عنوان جریان انحرافی معرفی میشد و اینها کسونی هستند که طرفدار دولتن و در دولت مسئولیت دارن و تا کنون هم به رغم همه حملاتی که بهشون شده راه خودشون رو ادامه میدن. اینها با توجه به اینکه دولت مجری انتخابات هست، وزارت کشور و استاندارا و فرماندارا در انتخابات نقش مؤثری دارن، انتظار دارن که از این طریق بتوانن کرسی های مجلس رو در اختیار خودشون میگیرن. به هر حال این سه طیفی که من اشاره کردم الان سخت در حال رقابت هستند و نیروچینی، و باید در روزهای آینده دید که اینا چگونه با هم رقابت می‌کنند. خب در این میان نقش شورای نگهبانم که به هر حال همیشه تو انتخابات دخالت می‌کرده و جریان مورد نظر خودش رو مورد حمایت قرار داده مهم هست. تا اینجای کار مشخص است که شورای نگهبان خیلی موافقتی با جریان انحرافی ندارد و تلاش خواهد کرد که جلوی نیروهایی که منتسب به این جریان هستند رو بگیره و رد صلاحیت کنه. اما در مورد اون دو تا جریان به هر حال نمیشه الان خیلی نظر شورای نگهبان رو فهمید. نتیجهش هم البته مجلس دست نشانده ای خواهد بود که هر کدوم تلاش میکنن بیشتر از اون دیگری خودشون رو به بیت و رهبری متصل کنند و مواضعی که رهبری در این ماها داشتن چیزی جز این نیست که یک مجلس دست نشانده مطیع رو براش فراهم کنند.
آقای مرتضی کاظمیان، رقابت در جناح راست چه نوع رقابتیه؟ اساسا رقابت گروه هاست به نظر شما یا رقابت برنامه ها؟
انتخابات پیش رو، انتخابات با مفهوم یک واژه انتخابات به معنای رایج در حوزه سیاسی نیستش. رقابت و نزاع سیاسی باندهای حاضر در قدرت جمهوری اسلامی هستش. تلاش هرچه بیشتر این باندهای سیاسی هستش برای تصاحب امتیازات بیشتر از امکانات دولت رانتی. به میزانی که اینها اهرم قدرت دارن در حاکمیت، حالا اون جریانی که نزدیک است به آقای احمدی نژاد و مشایی با استفاده از اهرم استانداری ها و فرمانداری ها و هیئت های اجرایی، جریانی که همسو هستش با شورای نگهبان که خودشو در قالب همون جریان هفت بلاوه هشت بیشتر تعریف میکنه با استفاده از اهرم هیئت های نظارت، و جریان نزدیک به آقای مصباح یزدی جبهه پایداری هم با استفاده از همین لینک های ارتباطی که در ساخت قدرت داره تلاش خواهند کرد که با استفاده از تبلیغات حداکثری و پول نفتی که در اختیار اینها قرار گرفته، به ویژه در اختیار جریان همسو با آقای احمدی نژاد مشایی، سهم خودشون رو و حضور خودشون رو در ساخت قدرت افزایش بدن. یک نزاعی هست میان این جریان ها و انتخابات نمایشی که به تعبیر زندانیان سیاسی که به هر حال هفته پیش اعلام موضع کردن به صراحت خروجی اون باستولید وضعیت حال حاضر در ایران هستش و رقابت میان گروه های شکل میگیره که نه به دموکراسی اعتقاد دارن، نه به لوازم و پیششرط های یک انتخابات دموکراتیک آزاد سالم و عادلانه پایبند هستند و نه برای اونها حقوق اساسی شهروندان جایگاه و پایگاهی داره، چنان که در گزارشی که اخیرا منتشر شد توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شاهد بودیم که چطور یک گزارش یک نهادی باید پیگیر حقوق اساسی مردم باشه، حقوق مدنی شهروندان براش اولویت داشته باشه، چطور تبدیل میشه به یک گزارشی که نظیر اون رو در سرمقاله های کیهان مشاهده هستیم یا توسط افرادی مثل سردار مشفق یا محافل و نهادهای امنیتی در ایران بارها در پی حوادث بعد از انتخابات 88 در ایران تکرار شده و هیچ ملاحظه خون شهروندان یا زندانیان سیاسی یا شهروندانی که به ناحق سرکوب شدن رو نداره.
آقای بیژن حکمت، شما چطور میبینید کیفیت رقابت مجلس نهم میان گرایش‌های اصولگرا رو، تمایز میان برنامه‌های فهرست‌های جناح راست رو میبینید دست کم با رجوع به سابقه قبلی هر یک از اونها یا نه؟
والا طبیعتاً یک اختلافی بین دیدگاه‌های اینها میشه تشخیص داد. جریان احمدی نژاد جریانی است که از پایین جامعه میاد، همینطور که خودش گفته جریان هیئتی، جریان بسیجی، و سعی میکنه با اتکا به توده مردم و پولهایی که در این دوره پخش کرده برای خودش پایگاهی به دست بیاره و سیاستهایی هم که دولت احمدی نژاد در این مدت پیش گرفته در تخالفهایی که با مجلس پیش آمده دیدیم که با نوع سیاستهای مثلا لاریجانی یا دیگرانی که به جبهه متحد اصولگرایان نزدیک هستند تفاوت داره. در بسیاری از موارد اینها کوشیدن طبیعتاً از طریق افراد خودشون به منابع ثروت و قدرت بیشتری دست پیدا بکنند و این منابع ثروت و قدرت رو در پیشبرد سیاست‌هاشون به کار ببرند. بنابراین یک نوع اختلاف ظریفی بین این دو دیدگاه دیده میشه. این که عده‌ای این تفاوت‌ها رو فقط به جریان انحرافی نسبت میدن به نظر من درست نیست و دفاع محمود احمدی نژاد از کسانی که جریان انحرافی خونده میشن و دیدگاه‌هاشون نشون میده که به هر حال بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هم حتی که میخواد خودش رو تا حدی از مشایخ‌ها و جامفکرها متمایز بکنه یک چنین اختلاف دیدگاهی وجود داره. این نکته اول در مورد به هر حال اختلاف دید این دو جریان. ولی نکته مهمتر اینه که مجلس اصولاً جایگاه خودش رو به عنوان یک ارگانی که برای چرخش قدرت و تخصیب بخشی از قدرت در جمهوری اسلامی به وجود آمده بود مدت هاست که از دست داده، برای که عملا از مجلس هفتم به بعد اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات حذف شدند و این بار هم خوشبختانه همه اعلام عدم شرکت کردند، برای که اسباب و لوازم یک انتخابات حتی نیمه رقابتی بین خودی ها وجود نداشته. حال این مجلس بنابراین اهمیت چندانی از نقطه نظر کارکردش نخواهد داشتش. شما کافیست که به مجلس امروز، به مجلس هفتم نگاه بکنید، به مجلس هشتم نگاه بکنید، مجلس نهم هم چیزی شبیه این دو مجلس خواهد بودش. یعنی زمانی که به هیچ وجه دولت حاضر نیست به قوانین مجلس تمکین بکنه و مجلس هم و هر حال نوعی سرسپردگی کامل به نظریات آقای خامنه‌ای داره و هر بار که اختلافی پیش میاد رهبری عملا دخالت میکنه در کار مجلس، سعی میکنه مسئله رو فیصله بده، خواهیم دید که از شورای نگهبان به هر حال کسانی که خواهند گذشت سرسپردگان رهبری خواهند بود. این که حالا تا چه اندازه با هم اختلاف نظر دارن زیاد تعیین کننده نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مزروی، شما گفتین که مجلس نهم مجلس مطیع و دست نشونده‌ای خواهد بود. نظرات مشابهی عنوان شد، اما در مقایسه با ترکیب مجلس هشتم و مجلس هفتم، مجلس نهم چه نوع مجلسی خواهد بود؟
به مراتب بدتر از مجلس هفتم و هشتم خواهد بود. یعنی به هر حال در مجلس هفتم و هشتم گهگاه افرادی پیدا می‌شدند یا حالا یه اقلیتی به نام فراکسیون اصلاح طلبان بود. من فکر میکنم که نه اون افراد درش پیدا خواهند شد نه فراکسیونی شکل بگیره و مجلسی است که کاملا به این فرمانی که از بالا برش میاد نگاه خواهد کرد. البته در مجلس هشتم تقریبا ما اینا رو دیدیم، یعنی در جریانات مختلفی که وجود داشت، مثلا در مورد رأیی که به وزرا دادن یا استیضاحی که شد یا بعضی موقع رأیشون رو پس گرفتن. و به نظر من یکی از فاجعه بارترین کارهایی که در مجلس هشتم شد این طرح نظارت بر نمایندگان بود که مورد تصویب مجلس قرار گرفت و عملا مجلس رو از حیز انتفاع ساقط کرده. بیشتر ما باید بدونیم که انتخابات در ایران به یک نمایش تبدیل شده، یعنی نمایشی که حاکمیت از سر ضرورت انجام میده، برای اینکه نمیتونه این کارو انجام نده. ولی نتیجه و حاصلش این هست که مجلس تشکیل میشه که هیچ قدرت نظارتی نداره، حتی قدرت قانونگذاری نداره و یک شکلی از مجلس فقط باقی مونده که خب بودجه رو و هزینه ای رو به بیت المال و مردم تحمیل میکنه بدون اینکه فایده ای داشته باشه.
آقای کاظمیان، مجلس نهم مثل همین مجلس هشتم خواهد بود یا تفاوتهایی با اون داره؟ چنان که آقای مزروی الان بهش اشاره میکردم، با توجه به خصوص به موقعیت خاص رقبای صاحب نام محمود احمدی نژاد، یعنی محسن رضایی، علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف،
در مجلس هشتم که منتقدین حضور داشتن مثل آقای مطهری که اینها به صراحت از وضع موجود ابراز نارضایتی میکردن، کار رسید به جایی که آقای مطهری حتی استعفای خودش رو از مجلس اعلام کرد، هرچند که این استعفا در یک روال ظاهرا طبیعی و قانونی در مجلس پذیرفته نشد، یا کسی مثل آقای توکلی به صراحت در مورد فساد اقتصادی بی سابقه در مدیریت جامعه موضع گرفت در قبالش، کاملا با دیدگاه تند از جایگاه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دولت رو مورد حمله و مؤاخذه قرار داد. حالا معنیدار هستش که از یک سو همین آقای مطهری مجدد داره ثبت نام می‌کنه برای انتخابات مجلس و از طرف دیگه حالا طبق آخرین اخباری که هست آقای توکلی دچار تردید بوده که ثبت نام بکنه و تا چه که من خبر دارم هنوز ثبت نام نکرده ایشون اگه اشتباه نکنم.
گفتن که از بندر عباس نامزد دارن میشن توی روزنامه‌های روز شنبه بود.
بله همین، ولی هنوز به صراحت اعلام نشده. ولی به هر حال صرف نظر از اینکه ایشون ثبت نام بکنه آقای توکلی یا نه، اگر این دو نفر رو به عنوان شاخص به عنوان مصداق بیان کردم، میخوام این نتیجه رو بگیرم که وقتی که مجلس میرسه به اونچنان کارویژه‌ها و کارکردی که خود آقای مطهری میخواد ازش استعفا بده و این شبیه دفتر رهبری توصیف میکنه که از بالا همه چی تعریف میشه، از بالا به شکل دستوری جهتگیری مجلس و سمت و سوی سیاست‌گذاری‌هاش تعریف میشه، مجلسی که قرار اسفند ماه کلید بخوره و انتخاباتش برگزار بشه، تفاوت معنیداری با مجلس هشتم نخواهد داشت، بلکه هنگامی که طبقه متوسط جامعه، طبقه متوسط مدرن در ایران و نخبه های اون، یعنی شما ببینید تمام گروه هایی که نمایندگی میکنن نخبگان جامعه رو، از زندانیان سیاسی شناخته شده، فعالان سیاسی مطبوعاتی در زندان، چهرهای شاخصی مثل آقای سرخیز، مثل زیدآبادی، مثل رجایی، تا دبیر کل جبهه مشارکت در زندان، چهرهای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان، و از اون سو از آقای خاتمی، جبهه مشارکت، شورای هماهنگی راه سبز امید، 143 نفر روشنفکر فعال سیاسی در داخل کشور، اینهایی که من دارم بیان میکنم همه نیروهایی هستن که در داخل کشور فعالن و صرف نظر از مخالفین و منتقدین در خارج از کشور، همه اینها به عنوان وجدانهای بیدار جامعه دارن ارزیابی میکنن که این مجلس نمیتونه کارویژه پارلمان به معنای دقیق کلمه رو داشته باشه و باز تولید میکنه استبداد موجود در ایران رو. طبیعتا در یک چنین شرایطی کسانی که میخوان وارد این بازی بشن جزء بازی در همون مدار تعریف شده نقش دیگه ایفا نخواهند کرد، یعنی چه کسانی که تلاش میکنن خودشون رو اصلاح طلب معرفی کنن یا چهره های مستقل، اینها حداکثر در مقام یک کسی که بر کرسی مجلس تکیه زده میتونن نقد های خودشون رو بیان کنن، اون هم گم خواهد شد در هیاهوی اکثریت مجلس، یا احیانا فراکسیون هایی که شکل میگیرن حداکثر تبدیل خواهند شد به محلی برای نزاع نمایندگان باندها در مجلس برای اعمال فشار بر باند رقیب از طریق بودجه یا از طریق بازخواست وزرا یا تهدید اون به وسیله مثلا پرسش خواهی از طریق کمیسیون های مجلس، و از مجلس قبلی هم اسف بارتر خواهد شد چون بی پشتوانگی بیشتری داره این مجلس در جامعه مدنی ایران.
آقای حکمت به وضعیت اون دست از اصلاح طلبانی اشاره کردن که ثبت نام کردن برای انتخابات مجلس، در مجلس نهم با ویژگی‌هایی که هر یک از میهمانان در این بحث مطرح کردن از جمله خود شما، اون دست از اصلاح طلبانی که نامزد شدن چه امکاناتی دارن و چه موانعی برای پیشبرد برنامه‌ای متفاوت با برنامه طیف حاکم؟
ببینید چند نفری از اصلاح طلبان که ثبت نام کردن که هنوز معلوم نیست که شورای نگهبان اجازه شرکت اونها رو در انتخابات بده، به نظر من در وهله اول اجماع بین اصلاح طلبان رو در شرکت نکردن انتخابات به هم زدند و از این نظر کارشون قابل تقویه. حال این کار قابل تقویه ممکنه اگر که از ساطی شورای نگهبان رد بشن و در مجلس هم احیانا حضور پیدا بکنن بتونه این فایده رو داشته باشه که گهگاهی اعتراضهای اینجا و اونجا بکنن و از مجلس فقط به عنوان تریبون استفاده بکنن. ببینید استفاده از مجلس به عنوان تریبون یا کوشش در قانونگذاری در مجلس و داشتن امکان قانونگذاری و نظارت بر دولت دو تا چیز مختلف هستش. بنابراین از نقطه نظر دوم اینا به هیچ وجه تأثیری نمیتونن بذارن و به نظر من اینی که اجماع اصلاح طلبان رو در داخل کشور به هم زدن و بعد اصلاح طلبان هم نیستن، تمام نیروهای سکولار و جمهوری خواه هم این انتخابات رو تحریم کردن، نقطه ضعف بزرگی هستش به خصوص کسانی که به آقای خاتمی نزدیک هستن. نکته دیگری که به نظر من باید در مورد این مجلس بهش توجه کردش اینه که این مجلس برنامه در مقابل برنامه نیستش و مردمی که میرن رأی میدن به این افراد نمیتونن امیدوار باشن که این آدم‌ها یه برنامه‌ای برای اصلاح کار مملکت چه در اوزاد از نقطه نظر اقتصادی و چه از نقطه نظر روابط بیرونی دارن. شما میبینید که الان کشور ما مثلا با تهدید نظامی مواجه هستش، با تحریم‌های بزرگ اقتصادی مواجه هستش، وضعیت اقتصادی بدتر میشه، دلار داره روز به روز بالاتر میره در این حالی که نرخ اون رو برای واردات تثبیت کردن و اوضاع بلبشویی پیش اومده که به هیچ وجه امکان امکان پیشرفت اقتصادی، امکان بازسازی اقتصادی در مملکت وجود نداره و طبقات محروم به ویژه و طبقه متوسط هم روز به روز وضعش بدتر میشه. قاعدتا انتخابات باید جای باشه که مردم فکر بکنن، حالا صرف نظر اینکه چقدر این انتخابات آزاد باشه، که این نمایندگان میتونن تغییری در وضعیتشون به وجود بیارن. ما در تمام این مبارزات انتخاباتی که تا الان صورت گرفته میبینیم که واقعا هیچ راه حلی پیش پای دولت گذاشته نشده برای که این وضعیت تغییر بکنه از بن و در مسائل اساسی مملکت تغییری به وجود بیاد، برای که در جهت به هر حال بهبود وضع اقتصادی و برون رفت ایران از انزوای بین المللی و انزوای سیاسی باشه. بنابراین من فکر میکنم حتی اگر اعلام عدم شرکت هم نبود، بسیاری از مردم در این انتخابات شرکت نمیکنن، برای که واقعا اون رو فاقد ارزش از نقطه نظر زندگی روزمرهشون و از نقطه نظر حل مسائل اساسی مملکت میبینن.
آقای مزروی، میرسیم به جنبندی بحث. تأثیر انتخابات بر صفبندی های جناحی رو روش متمرکز کنیم. آیا میتونه این رأی‌گیری به حذف و پالایش برخی از جناح‌های اصولگرا بیانجامه یا در همین حد رقابت ها باقی میمونه؟
من فکر میکنم که قطعا به حذف و پالایش نیروهای اصولگرا منجر خواهد شد، برای اینکه این تجربه متاسفانه از سال گذشته بوده و مدیران اداره کشور به جای اینکه نگاه جذبی داشته باشند، نگاه حذفی داشتند و توی روند حذف الان نوبت به خود افرادی که در جناح اصولگرا جا گرفتند رسیده. البته خب منافع هم در این بحثا نقش تامی دارد و گروه های اصولگرا دیگه اون مفهومی که ما در ایران به عنوان ارزش ها میشناختیم و اینکه آقایون خودشون رو شیفتگان خدمت میگفتن مطرح نیست. الان دعوا سر این هست که کی بتونه سهم بزرگی از این درآمد نفت و قدرت رو به دست بیاره و این راه جز هست و جلوی پای اونها نمیذاره و انتخابات مجلس و مجموعه اتفاقاتی که تو ایران داره میفته منجر به حذف بخشی از جریان اصولگرا خواهد شد. حالا اون چیزی که مثلا اسمش رو جریان انحرافی گذاشتن شاید در تیر رس بشه، ولی به نظر من به اونجا ختم نخواهد شد. فرصت انتخابات یک آزمون فیصل بخشی خواهد بود، نه تنها برای اصولگرایان بلکه برای همه نیروهای سیاسی ایران، تا بتوانند با تحلیل مسائل راه‌های جدیدی رو برای گذار از این وضعیت پیدا کنند. این انتخابات سرمنشأ یک تحول اساسی در کشور خواهد شد، هرچند به لحاظ خود مجلس دستاوردی رو برای مردم به همراه نخواهد داشت.
آقای کاظمیان، رقابت میان جناح‌های درون طیف اصولگرا چه تأثیری میتونه روی فضای انتخاباتی داشته باشه هرچی بیشتر نزدیک میشیم به روز انتخابات؟
انتخابات مجلس با نمایشی که حاکمیت تلاش میکنه هرچی بیشتر اون رو داغ جلوه بده، با استفاده از اهرم‌های تبلیغاتی خودش به خصوص صدا و سیما و فضا سازی که جریان‌ها خواهند کرد، با استفاده از پول نفت برای دامن زدن به یک نمایشی در قالب انتخابات، صرف نظر از اینکه چه میزنه مردم رو جذب خودش کنه، فراموش نکنیم که بخشی از شهروندان به خاطر اینکه درگیر دریافت این کمک‌های دولتی شدن، یارانه ها اینها، شاید خود به خود مشارکت کنن در انتخابات. اما قابل پیش بینی هستش که انتخابات به خاطر اینکه بخش قابل توجهی از جامعه بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 اعتماد خودشون رو به انتخابات از دست دادن، دیگه مقبولیت نخواهد داشت و نتایجی که حاکمیت اعلام خواهد کرد، صرف نظر از اینکه چه میزان از میزان مشارکت مردم رو اعلام کنه به صورت رسمی، چون تریبونی نیست اون تریبون که مورد اعتماد جامعه باشه و این بحران مشروعیت، شکاف ملت دولت در ایران به حد اکثر خودش رسیده، طبیعتا مورد اقبال و استقبال قرار نخواهد گرفت.
آقای حکمت، چشم انداز تاثیر انتخابات مجلس نهم بر وضعیت سیاسی جامعه؟
تأثیر زیادی نخواهد داشتش. مجلسی خواهد بود شبیه همین مجلس کنونی، با همین بلبشو و با همین تخالفایی که بین دولت و مجلس وجود داره و این حد اکثر تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت و اون هم امروز قابل پیش بینی نیست که در چه وضعیتی و آیا این انتخابات برگزار خواهد شد یا نه. ولی به هر حال این انتخابات از این نقطه نظر به نظر من اهمیت داره و اون تأثیرش در نیروهای اپوزیسیون و استراتژی و سیاست اونها هستش. اولین باره که اصلاح طلبان و منتقدان جمهوری خواه و سکولار نظام همزمان با همدیگه همگی از عدم شرکت در این انتخابات یا تحریم این انتخابات صحبت میکنن. نکته دومی که خیلی امیدوار کننده هستش اینه که این جنبه سلبی تنها کافی نیستش. باید در مقابل نفی این انتخابات فرمایشی یک شعار مثبتی رو هم مطرح کرد. خب این شعار شعار انتخابات آزاد هستش، ولی میدونیم که در جمهوری اسلامی اصلاح طلبان شعار انتخابات آزاد رو اغلب در درون نظام مطرح میکردند و اون رو مقید به قوانین نظام و قانون اساسی میدونستند. امروز با بیانیه‌ای که شورای هماهنگی راه سبز و امید برای عدم شرکت در انتخابات صادر کرده و یکی از معیارهای اساسی انتخابات آزاد رو بیانیه بین المجالس ذکر کرده، به نظر من امکان همگامی و همسویی استراتژیک بیشتری رو بین نیروهای منتقد نظام و نیروهای مخالف نظام به وجود آورده. برای اینکه این بیانیه بین المجالس که دولت ایران هم اون رو امضا کرده ضامن یک انتخابات واقعی است که مخالفان نظام هم بتونن از حقوق برابر در این انتخابات بهره مند بشن، بتونن کاندیداهای خودشون رو داشته باشن و از آزادی مطبوعات و از آزادی رسانه‌ها و از تمام حقوقی که تاکنون فقط برای برخی از خودی‌های مخالف نظام در نظر گرفته می‌شد برخوردار باشند. داریم به سمت یک چنین همسویی پیش می‌ریم و این تأثیر مهمی در آرایش نیروهای سیاسی ایران برای پیکارهای آینده خواهد داشت.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای مرتضی کاظمیان و آقای علی مزرویی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.